الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه نظر مشا رو درباره صوت نقل کردیم، سه تا اشکال بر اونها وارد کردیم و هر سه رو هم جواب دادیم. اشکال سوم که بر شرط بودن وصول الهوا وارد شد این بود که اگر وصول هوا به سماخ شرط باشه، لازمش اینه که کسی که پشت دیواری بی‌منفذ ایستاده باشه و صدایی رو ایجاد بکنه، ما نباید اون صدا رو بشنویم، در حالی که ما هم صدا رو میشنویم، هم تمام خصوصیات اون صدا رو تشخیص میدیم. پس پیداست که هوایی به گوش ما، با اینکه هوایی به گوش ما واصل نشده، با وجود این ما صدا رو شنیدیم، زیرا که پشت اون دیوار کاملا بسته است بر فرضی که بنابراین فرضی که داریم، و از جای بسته هوا نمیتونه نفوذ کنه. با وجود این ما صدا رو میشنویم. معلوم میشه که عبور هوا، وصول هوا برای شنیدن صدا شرط نیست. جوابی که از این اشکال سوم داده شده اینه که صدا باید واصل بشه. در پشت دیوار هم اگر انسانی ایستاده باشه، این دیوار یکی از حالت رو داره، یا منافذ کثیره داره و منافذ کثیره و وسیعه داره، یا منافذ کم داره و ریز داره، یا اصلا منفذ نداره. اگه منافذ کثیره داشته باشه این دیوار، صدا شدید شنیده میشه. اگر منافذ قلیله داشته باشه، صدا ضعیف شنیده میشه. یعنی هر چقدر که منافذ کمتر باشن، صدا کمتر شنیده میشه و ضعیفتر. هر چقدر که منافذ بیشتر باشن، صدا قویتر شنیده میشه. معلوم میشه که وصول هوا لازمه که هر چقدر راه وصول بیشتر باشه، صدا بهتر شنیده میشه، و هر چقدر راه وصول کمتر باشه، صدا کمتر شنیده میشه. و اگر راه وصول بسته باشه و اصلا راهی برای وصول هوا نباشه، صدا اصلا شنیده نمیشه. اون فرضی که شما کردید، در اون فرض صدا شنیده نمیشد، ادعا کردید صدا شنیده میشه، ولی واقعا اینطور نیست که صدایی شنیده میشه. ما اشکال رو خوندیم، جواب هم اگر چه روشن بود گفته شد، منتها از رو تطبیق نشد. من سریع میخونم، تطبیقش میکنم، مطلبی نداره، ولی خب در این حال احتیاط هم خونده میشه. و عن الثالث، سطر 13 بودیم از صفحه 269، و عن الثالث یعنی جواب از سوم به این است که سلام علیکم، به این است که تجربه شهادت داده است بر این که الحامل، یعنی اون هوایی که حامل موجه، کل ما کانت ان تجربتها شهدت على ان الحامل ظاهرا لفظ حامل خوب نیست، من کتاب دیگرم نگاه نکردم، مگر حامل عبارت از جدار بگیریم. ان الحامل کل ما کانت مسامه اقل کان از سماع و از اف. حالا حامل مراد جداره بالاخره، بله باید جدار باشه، بله حامل به معنای هوای متمرکز میتونه باشه. برای شما چی داره؟ بله خب، حالا ما جدار معنیش بگیم تا شما خط رو پیدا کنید. پیدا کردید رو بگید نسخه تون چیه داره. لعن الثالث به ان تجربه شهدت الا ان الحامل حائل درسته علی ان الحائل حائل کلما کانت ولی دیگه حائل خوبه اگر حائط هم بود عیب نداشت حائل حائط بله حائط هم یعنی دیوار حائل هم که باشه خوب عیب نداره ولی حامل کتاب ما درست نیست ملایه ها معناش رو در نمیاد حامل معناش رو در نمیاد بالاخره کتابی که حائل داره دیگه راحتی تجربه شهادت میدهد برای این که حائل یعنی اون مانعی که بین صاحب صوت و سامع صوت هست بله حامل خوب حائل خوبه الا ان الحائل کل ما کانت مسامه اقل کانت سماع و اضعف و کل ما کانت یعنی مسامه اکثر کانت سماع و اقوا پس معلوم میشه که سماع بستگی داره به مسام هر چقدر مسام کمتر بشه سماع ضعیفتر میشه و هر چقدر که مسام بیشتر بشه سماع بیشتر میشه مسام این روزنها اون شکافای ریز فلو ادمت از اینجا نتیجه گرفته میشه که اگر مسامی در اون حائل وجود نداشت وجب ان یعدم السماع بالکلیه اصلا شنیدن نباید صورت بگیره از اون فرضی که شما شدید و مدعی شدید که در این فرض صدا میاد در اینی که هیچ مسامی نیست فرضی بود که خلاف واقع گفتید واقعش اینه که صدا در اون حالت نمیاد بله مسام جمع دیگه جمع مشتر جمع مشتر باش معامله مؤنث بشه تمام شد این نظر مشا بود ایرادی که بر مشا این داشتیم و جوابی که از این ایرادها دادیم حالا به نظر اشراق میپردازیم اشراق در اینجا اون چی که الان شارع از اشراق نقل میکنه البته مصنف بعدا وارد مباحث متعددی میشه ولی اون چی که شارع الان در اینجا شروع میکنه به بحث کردن اینی که تموج هوا تموجی که در هوا به وجود میاد به وسیله صوت این تموج این چنین نیستش که بدون دخالت عقل انجام بگیره بدون دخالت موجود مجرد انجام بگیره یعنی هوا رو به تنهایی نمیتونیم کافی بدونیم در قبول کردن موج و حس کردن موج باید واسطه‌ای در این مسئله نقش داشته باشه و اون واسطه موجود مجرده که اون باعث میشه با زمینه هایی که فراهم میاد یعنی اون کوبیدن ها یا کندن هایی که عرض کردیم قبلا به وجود میاد بعد از اینکه زمینه درست شد اون عقل مجرد اون موجود مجرد واسطه میشه که موجی در هوا واقع میشه و اون موج هم از همونطور که توجه میکنید اشراق هم قائل است به اینکه کوبیدن شدید یا کندن شدید در پیدایش صوت دخالت داره و همچنین تموج هوا لازمه و حفظ این تموج محفوظ موندن این تموج تا وقتی به گوش برسه اینا همه شرطه نه برای قبول داره منتها میگه هوا نمیتونه تموج رو حفظ کنه مشکلش اینه که تموج در هوا حفظ نمیشه چون هوا یه موجود لطیفه یک جسم لطیفه مثل آب میمونه همونطور که آب نمیتونه نقشی رو که برش واقع شده حفظ کنه هوا هم نمیتونه نقش رو حفظ کنه این موجی که برش حادث شده نمیتونه حفظ کنه همونجا که حادث شد همونجا یه تغییراتی میکنه و تمام میشه دیگه باقی بمونه تا به گوش من برسه اینها به وسیله خود هوا نمیشه بلکه اگر بخواد باقی بمونه که باقی هم میمونه به گوش ما برسه حتما لازمه که موجود مجردی واسطه بشه و این کار رو روحته بگیره این تمام نظر اشراقی که اشراق معتقد است که هوا خودش به تنهایی نمیتونه متشکل بشه متمدد بشه و تموج و تشکلش رو که از طریق مقاطع حروف به دست آورده حفظ کنه بلکه باید سبب دیگری در این کار دخالت کنه توجه میکنید که هوا رو به تنهایی ایشون متموج نمیدونه و حافظ تموج هم نمیدونه. حدوث موج و همچنین حفظ این موج هر دو بستگی داره به دخالت موجود مجرد. اگر موجود مجرد دخالت نکنه اصلا موجی حادث نمیشه. و وقتی موج حادث نشد این بحث غلطه که وصول موج به گوش شرط هست یا شرط نیست. موجی که حادث نشده وصولش به گوش شرط هست یا شرط نیست بحث غلطیه. پس اول باید به وسیله عقل و وسیله موجود مجرد این موج حادث بشه و بعد از حدوث این موج باید به گوش واصل بشه. من وصول موج رو به گوش شرط میکنیم، وصول هوای متموج رو شرط میدونیم، اما به شرط این که این شرط حاصل بشه. مادامی که تموجی در هوا حاصل نشده وصول تموج به هوا معنا نداره و حدوث و حصول این تموج هم به وسیله عقله. پس این شرط هم وابسته به عقله، هم حدوث موج وابسته به عقله، هم حفظ موج وابسته به عقله، هم شرط که عبارت از وصول این موج به سماخ هست وابسته به عقله. پس عقل در همه اینا دخالت میکنه. توجه شدید هیچ فرقی بین کلام مشاع و اشراق نبود جز این که اشراق تمام کارهایی رو که مشاع به وسیله صوت و هوا و اینها انجام گرفته میدونستن ایشون به عهده عقل گذاشت و گفت خود هوا خود صوت اینها توانایی این که این کارها رو انجام بدن ندارن، علل خصوص حفظ موج رو که چون هوا جسم لطیفه مثل آب زود اون نقشی رو که برش واقع شده از دست میده و نمیتونه حفظ کنه. و اما الاشراقیون فذهب الى ان الهواء ان كان يتشكل بمقاطع الحروف، هوا اگر تشکل پیدا کند و مقاطع حروف که تشکل پیدا میکنه، فلیس ذلك یعنی تشکل له یعنی للهوا من حيث هو هوا مطلقا، یعنی به تنهایی بدون دخالت نفس بدون دخالت موجود مجرد و بدون کمک او، من حيث هو هوا نمیتواند متمدد شود و تمبوش رو حفظ کند و کارهای بعدی رو انجام بده. و کیفه یکون یعنی چگونه هوا میتواند به صورت مطلق و بدون استمداد از عقل تشکلی بردارد یا تشکلی رو حفظ کند در حالی که ول هوا و لا یحفظ شکر. فلیس ذلك له من حیث هو هوا مطلقا، یعنی به طور مطلق این رو ندارد، لیس در اثر همه داخل میشه، لیس غیر مطلقا نیست، این به مطلقا غیر لیس نیست، لیس در اثر کل جمله واقع میشه، یعنی به طور مطلق این طور نیست، یعنی هوا به طور رها نمیتواند این کار کنه. مطلقا یعنی اون سبان کانا کذا و سبان کانا کذا نیست، مطلقا یعنی واقع نظر عقل، یعنی هوا به تنهایی، هوا به تنهایی لیس له ذلك، نه مطلقا این سبا اون کاره کرده و سبا اون کاره کرده که در نوع جهان مطلقا اینطور معنا میکنیم، اینجا برایش این نیست، مطلقا به تنهایی یعنی بدون استمداد عقل. و کیف یکون چگونه بدون استمداد عقل هوا میتواند این کارها رو به عهده بگیرد در حالی که ول هوا لا یحفظ شکر، لهو و سریع الالتیام و سریع التشوش و ادنا سببین، با کمترین سببی که اتفاق میفته این هوا متشوش میشه، پخش میشه و بعد با کمترین سبب دوباره التیام پیدا میکنه. چنین موجودی نمیتونه حافظ نقشی باشه که بر او داده شده، مثل سنج که تشوش و التیام رو به زودی نمیپذیره ممکنه نقشی که برش داده شده حس کنه، ولی مثل آبی که به سرعت متشوش میشه و به سرعت ملتعین میشه این نمیتونه نقش رو قبول کنه. هوا هم حکم آب رو داره، پس چون سریع الالتیام و سریع التشوش است نمیتواند اون نقشی که به او داده شده حس کنه. بل امکان و تشکل به مقاطعها، اگر با مقاطع حروف تشکل پیدا کرد، فعین نمازاله که این تشکل پیدا کردن و بعدم حفظ این تشکل به سبب قائب انا، به وسیله سببی، چون سبب رو اون نمیشنسی یا اگر هم میشنسیم قائبه از ماست. که بعد مجردات که عبارت از اقولن، اینها باید دخالت بکنن و تموج رو ایجاد کنن یا حافظ تموج باشن. چه یوجد و این بعد مجردات تلک تخطیات، یعنی اون تخطیاتی رو که ما فکر میکنیم مستنبیل حروفن، درسته حروف زمینه هستن ولی موجود نیستن. موجود تخطیات اون عقله، اون موجود مجرده. پس تخطیات رو اون ایجاد میکنه، احداث تخطیات و احداث ناش به عهده عقله. و یحفظ و خواه زمانن، حافظ این تخطیات هم در یه مدت کوتاهی همین عقله، همین موجود مجرده. پس کار حدود و کار حفظ رو باید به عقل نسبت داد، نه مثل مشراب به هوا. یعنی این کیفه تعلیله و این چه هوا رو نمیشه تنها گذاشت، حالا در حدود یا در حفظ کار نداریم. به مدعای قبلی ما این بود که هوا به نقاط حروف متشکل نمیشه، یعنی تخطیات در اون حادث نمیشه. در دلیل داریم که تخطیات و تشکیلات حفظ نمیشن. درسته در مدعا اونچه که در مدعا مطرح شده حدوث تخطیاته، اونچه که در دلیل آمده حفظ تخطیاته، ولی ما دلیل رو بر حفظ حدوث نمیاریم، دلیل رو بر این میاریم که هوا نمیشه تنها باشه. چرا نمیتونه تنها باشه؟ چون نمیتونه حافظ باشه. اگر نتونه حافظ باشه پس نمیتونه قابل هم باشه ابتدا. اگر در بقا حافظ نیست در ابتدا هم قابل نیست. بالاخره یه موجودی باید باشه تا به او بقبولونه، همونطور که یه موجودی باید باشه تا او رو به حفظ وادار کنه. توجه میکنید درست ظاهر دلیل، ظاهر دلیل اینه که به قبل خیلی مرتبط نباشه، چون در دلیل حفظ مطرح شده، در مدعا حدوث مطرح شده. ولی وقتی توجه کنیم این فرقی نیست، ایشون به حفظ و حدوث کار نداره، به این کار داره که هوا نمیتونه تنها باشه. اگر بخواد تنها باشه کار انجام نمیده، زیرا که نمیتونه حفظ کنه. الان فقط حفظ و مطرح شد و مدعاش این بود که حدوث انجام نمیشه. تنها باشه نمیتونه حفظ کنه، تنها باشه نمیتونه قبولم بکنه، یعنی اصلا تنها نمیتونه کار بکنه. این حدوث و بقا که ذکر شده به عنوان مورد و الا یعنی به عنوان مورد روشن‌تره، چون حفظ روشن است که از عهده هوا برنمیاد. ایشون میخواد با استنداد از حفظ ثابت کنه مدعای خودش رو هم در حدود، در مدعای خودش رو در حدوث نیست، میخواد از با استنداد از حفظ بحث حدوث رو هم تمام بگیره. و فقط مدعاش اینه که هوا رو نباید تنها گذاشت، باید براش معین درست کرد.
حفظی هم در کار نیست، کالبا کارش دوست که همین هوا از باقلا منتقل نشه دیگه به پوش دیگه،
هی هم هوا مجاور مستقیل بله، این هم حرف خوبی. البته فرق با حفظ نمی کنه اونجور شویشون می فهمن، یعنی حدوث با حفظ یکیست. اگر بخواد موج حادث بشه، در اولین ضربه یه موج حادث میشه، بعد این موج جدید، این موجی که حادث شده موج بغلی رو به وجود میاره، موج بغلی موج بغلی رو همینطور. بقا امواج بستگی به حدوث موجهای بعدی داره. پس هر موجی که بخواد باقی بمونه معناش اینه که موج بعدی حادث بشه. پس چه بگید حدوث چه بگید حفظ فرقی نمی کنه. بنابراین اگر مدعای ما حدوثه ممکنه دلیل ما حفظ باشه، چون حفظ در اینجا به معنای حدوث دوائر بیشتره. پس اگر میگیم که هوا نمیتواند شکل را حفظ کند، یعنی نمیتونه به تنهایی دوائر موجی بعدی رو ایجاد بکنه، مگر اینکه عقلی دخالت بکنه واسطه بشه و این امواج رو حادث کنه. پس حدوث اولین موج و تفسیر اون موج اولی که اصطلاحاً بقا نامیده میشه همه اینها به عهده همین موجود مجرده. از ابتدا هوا نباید تنها باشه، از ابتدا باید همراه با این موجود مجرد موج اول رو و بعد موجهای بعدی رو که زامن بقا اون موجود اولی هستن، موج اولی هستن، به وسیله موجود مجرد باز قبول کنه. اگر مشا هم نظرشون هم نباشه اختلاف نداره، ولی مشا اصلا صحبتی از عقل و واسطه بودن موجود مجرد نداشتن. اگر در باطنشون یه همچین نظری داشتن و اظهار نشدن، خب از نظر باطن باشه خیشتر محافظن، ولی از روزه های ترده شدید که شرطی نشدن، ایشون هم بزده های کلامشون اشکال داره. اگر هم واقعا نظرشون هم نیشه شیخ میگه، خب اصلا بینشون اختلاف نیست. و الا که بعد المجددات من العقول که یوجد تلک تقیات یک و یحفظ آدمانن دو. و الا شروع استدلاله، چرا باید بعد مجدد بله. و الا شروع استدلال نیست، استدلال نیست، یه توضیح مطلبه که همونش از خارج هست کردم. اگر موجود مجددی نباشد تشکلی حادث نمی شود، و اگر تشکل حادث نشود نمی شود گفت که وصول این شکل به سماخ ما شرط سماع ماست. چون شرطی که حادث نمی شود، چیزی که حادث نمی شود چگونه اون شرط می نامید؟ شما گفتید که وصول موج هوا به سماخ شرط سماعه. خب بالاخره باید موجی باشد، باید تشکلی در هوا باشد که وصولش به گوش ما شرط بشه. اگر عقل دخالت نکند این تموج، این تشکل حاصل نمیشه. وقتی تشکل حاصل نشد، اون وصول تشکل هم که شرط تحقق پیدا نمی کنه. چیزی که موجود نشده که نمیشه شرط قرارش داد. اگر تشکلات به وسیله عقل ثابت میشن و حاصل میشن، مادامی که عقل دخالت نکنه تشکلی نیست تا شما این تشکل، وصول این تشکل رو شرط قرار بدید. چیزی میتونه شرط باشه که حاصل بشه یا توانایی وصول داشته باشه. چیزی که حاصل نشده و حاصل هم نمیشه، چجوری شرط قرار داده میشه؟ پس اولا باید اون موج رو به وسیله موجود مجدد احداث بکنیم، یعنی حادث شده ببینیم، بعد بگیم که این موج حادث شده وصولش شرط است برای سماع. و الا لم یتشکل به تلک المقاطع. و الا یعنی اگر اون موجود مجدد دخالت نکند، اگر او وساطت نداشته باشد، لم یتشکل هوا به تلک المقاطع. و وقتی که لم یتشکل لم یکن، این لم یکن اصلا لم یتشکل تقریبا حالت نتیجه ای داره. اگر متشکل نشد هوا به اون مقاطع، لم یکن تشکله به المقاطع شرطا فی حدوث حرف او صوت. دیگه وقتی تشکلی حاصل نشد شرطی ما نداریم، چیزی نداریم که بخواد شرط بشه فی حدوث حرف او صوت. شما تشکل رو وصولش رو شرط میدونید، یا تشکل رو شرط وصولش رو شرط سما میدونید، ولی تشکل خودش رو شرط صوت میدونید، شرط حرف. خود تشکل شرط پدید آمدن صوت یا حرفه، وصول این تشکل شرط شنیدن این صوت یا حرفه. اصلا وقتی تشکلی حاصل نشه، نه شرط حصول صوت و حرف تحقق پیدا میکنه، نه شرط سماع که وصول این تشکل تحقق پیدا میکنه. ولم یکن تشکله بها، یعنی تشکل این هوا به این مقاطع، شرطا فی حدوث حرف او صوت. چرا نمیتونه شرط باشد این تشکل؟ زیرا محال است که شما حادثی رو که عبارت از حرف است و صوت در اینجا مشروط کنید به امر ممتنعی که عبارت است از تشکل هوا به تنهایی. تشکل هوا به تنهایی ممتنعه و واقع نمیشه. شما این رو میخواد شرط قرار بدید برای حدوث حرف یا صوت. حرف یا صوت یه امر واقع هم، یعنی ممکنند و واقع. شرطشون هم باید یه امر ممکن و واقع باشه. شرط اونها رو نمیشه یه امر ممتنع و غیر واقع قرار بدید. تشکل هوا بدون دخالت موجود مجدد امر ممتنع و غیر واقعه. پس این تشکل رو که امر ممتنع و غیر واقعه نمیتونید شرط قرار بدید برای حدوث صوت یا حدوث حرف که امر ممکن و واقعه. هیچ وقت مشروط ممکن و واقع متوقف نمیشه بر شرط ممتنع و غیر واقع. و شما در اینجا این کار کردید، یعنی البته حالا شاید به مشا نظر نداره، داره مطلب رو همینطوری میگه، کاری به رد مشا نداره، بالاخره در اینجا باید این چنین گفت که بدون دخالت موجود مجرد تشکل هوا ممتنع و غیر واقع، و این امر ممتنع و غیر واقع نمیتواند شرط بشود برای حدوث صوت یا حرف که امر ممکن و واقع.
این شرط
باید تو تعریفم بیاد دید؟ بنابراین نه در تعریف تموم شد. بنابراین اگر ما صوت و حرفی رو داریم شرطش هم باید موجود باشد و ممکن باشد. شرطش عبارت است از تشکل هوا، و چون تشکل هوا به وسیله عقل حاصل میشه پس شرطش عبارت است از تشکل هوا به وسیله عقل. خلاصه مطلب اینه که ایشون میخواد بگه که وجود صوت و وجود حرف مستند است به تشکل هوایی. تشکل هوایی در صورتی که عقل دخالت نکنه ممتنع وجوده، و ممتنع وجود نمیتونه شرط بشه برای ممکن وجود. پس باید کار بکنیم که این شرط ممکن وجود بشه. برای اینکه ممکن وجود بشه باید دخالت عقل قبول کنیم. یعنی عقل وقتی دخالت کرد تشکل ممکن میشه، و این امر ممکن شرط میشه برای امر ممکن دیگری که صوت و حرف میشه. واقعا اشکالی پیدا نمیشه. اما در تعریف چی فرمودید؟ در تعریف دیگه وابسته این نه، ما با اشکال بر اینجا نداریم، نظر به اونجا نداریم. حرف در این نیستش که حقیقت صوت رو میخوام بیان کنیم. وجود صوت و وجود حرف رو میخوام ببینیم بر چی مبتنی، نه حقیقتش نه ماهیتش. نمیخوام تعریفش کنیم، میخوام ببینیم وجود صوت و وجود حرف بر چی مبتنی. وجود صوت و وجود حرف مبتنی بر تشکل. تشکل یه امریست که اگر به وسیله عقل بخواد انجام بگیره ممکنه، اگر بخواد به وسیله عقل انجام بگیره ممکنه، اگر بخواد به وسیله عقل انجام بگیره ممکنه، اما اگر بخواد به وسیله عقل انجام نگیره غیر ممکنه. غیر ممکن رو نمیشه شرط قرار بدید برای وجود صوت و حرفی که ممکنه. پس ناچاری که اون ممکن رو شرط قرار بدید. ممکن چیه؟ ممکن تشکل هوای حادث شده وسیله عقل. هر چه بگه لا، یعنی اگر عقلی در کار نباشه، لم یتشکل اون هوا به مقابل تلکل مقابل، و لم یکون تشکل حوبه ها شرطن که حدود حرف نوساته. این لم یکون تشکل حوبه ها سالبه به انتفاع موضوع ها، یعنی تشکل شرط نیست، چون اصلا تشکل وجود نداره. چون اصلا تشکل وجود نمیگیره شرط نمیتونیم قرارش بدیم در حدود حرف یا صوت، در حالی که حرف و صوت رو داریم. پس باید تشکل هم داشته باشیم. چرا تشکل نمیتواند شرط باشد؟ زیرا محال است که مشروط کنیم وجود حادثی رو که واقع میشود، یعنی صوت و حرف رو، اینو مشروط کنیم به شرطی که به امری که ممتنع و غیر واقع است، یعنی تشکل هوا به تنهایی. تشکل هوا به تنهایی امر ممتنع و غیر واقع. شما نمیتونید حدوث حرف یا صوت رو که امر ممکنه و حادث است و واقع، این رو مشروط کنید به این امر ممتنع و غیر واقع. پس باید اون امر ممتنع و غیر واقع رو اول ممکنش بکنید تا بتونید این امر حادث رو به او مشروط کنید. چه ممکن میشود؟ وقتی که عقل دخالت کند. بنابراین باید دخالت عقل قبول کنید. تمام شد. بحث بعدی اینه که یعنی دنباله نظر اشراق. اشراق معتقده که سما هم در عالم طبیعت اتفاق میفته، یعنی در عالم حس در همین دنیایی که ما زندگی میکنیم، هم در عالم مثال اتفاق میفته، در اونجا هم شنیدن هست. حالا در عالم عقل شنیدن ممکنه نباشه و نیست، در عالم عقل فقط تعقله، حواسی در اونجا در کار نیست، ولی در عالم ماده و در عالم مثال در هر دو حواس دخالت دارن و فعالن. از جمله حواس سمعه، پس در عالم طبیعت و در عالم مثال هر دو سماعی برای ما تحقق پیدا میکنه، تا سماع عالم مثال خالص‌تر از سماع عالم طبیعته، مثل بقیه حواسی که اونجا هست. در عالم مثال هوایی وجود نداره، تموجی نیست، قرع و قلع عنیفی هم نیست، با وجود این صدا شنیده میشه. ایشون میخواد همین مطلب الان توضیح بده، این فرمان جایز است که امری شرط باشد برای امر دیگر و شرط بودنش در موطن خاص باشه، در موطن دیگر این شرط لازم نباشه. تموج هوا شرط است، همچنین تموج هوا و وصولش به گوش شرط است برای شنیدن، اما در موطن دنیا. از این موطن که بیرون رفتید سماع حاصل میشه و احتیاج به شرط نداره، یعنی نه احتیاج به تموج هوا هست نه احتیاج به وصول موج. و من الجایز که تموج سیال، که منظور از سیال در اینجا هوای آبه، چون ایشون در تشکیل صوت تموج سیال رو لازم دونست، یادتون هست قبلا، و جایز است که تموج سیال و همچنین واسطه شدنش که واسطه بشود تا گوش تا به گوش برسه، ممکن است که شرط نباشد در حصول صوت و حرف علا کل حالین. علا کل حالین یعنی کل موطنه، لازم نیست در همه جا این تمام راحت میشه حتی در عالم مثال. یعنی اگر شرط هست در وجه مخصوصی شرطه، بنابرای وجه مخصوصی شرطه و ذالکه از کل فی عالم حس. اون وجه مخصوص اون وقتیست که این سماع بخواد در عالم حس تحقق پیدا کنه، در اون حالته که تموج و سیال و توسطش شرط هست. بل و ذالکه از کل، یعنی این وجه مخصوص زمانیست که کانه یعنی وصول صوت و حرف، زمانی که وصول صوت و حرف در عالم حس باشد، زال این شرط رو ما لازم داریم، هم تموج هوا شرطه هم توسط هوا شرطه. لأن القرع و القلع و تموج قرع و قلع که عاملند، تموج که حاصل این دو عامله، کلها اسباب و شروط فی هذا العالم، همه اینها در این عالم سببند، همه اینها در این عالم تأثیر گذارند، در اون عالم هیچ کدومشون شرط نیستند. اما فی عالم المثل المعلقه فکلا، مثل معلقه غیر از مثل مجرد است. مثل مجرد همون ارباب انواع هست که همه که دو تا فرق با مثل معلقه دارند. من اینو بارها گفتم، دو تا فرق با مثل معلقه دارند. فرق اول اینه که مثل مجرد تجرد تام دارن، تجرد عقلی دارن. مثل معلق تجرد ناقص دارن، تجرد برزخی و خیالی دارن. این فرق اول. فرق دوم اینه که در مثل معلق، در این اینکه مثل معلق و مثل مجرد هر دو برای موجودات عالم طبیعت، حقیقت‌های موجودات عالم طبیعتن، در این حال این تفاوت بینشون هست که برای هر نوعی از موجودات عالم طبیعت یک مثال مجرد داریم، ولی برای هر فردی از موجودات عالم طبیعت یک مثال معلق داریم. یعنی مثال مجرد برای افراد مثلا انسان نداریم، برای نوع انسان داریم. یعنی یه مثال مجرد داریم که تمام نوع انسان رو تبدیل میکنه، اما مثال معلق اینطور نیست. برای زید یه مثال معلقه، برای امر یه مثال معلقه، برای وجه یه مثال معلقه، برای هر فردی یه مثال معلق داریم. پس به تعداد افراد عالم طبیعت مثال معلقه داریم و به تعداد انواع عالم طبیعت مثال مجرد داریم، نه به تعداد افراد عالم طبیعت. این دو تا فرق روشنه. در اینجا مثال معلقه ایشون گفته، مثال معلقه همون عالم مثال واسطه غیر عقل و ماده است که در اونجا سمع تأثیر داره و فعالیت میکنه، ولی در مثال مجرده در اون عالم عقول، چه عقول ارضیه که مثال مجرده از عقول ارضیه، چه عقول طولیه که فوق این عقول ارضیه، در اونجا دیگه سمعی نیست، اصلا حواسی نیست، اونجا فقط تعقل کار میکنه، دیگه حواس کار نمیکنه، همه حواس به صورت تعقل در آمدن و فعالیت میکنه. خود در عالم مثال، اما فی عالم المثل المعلقه فکلا، یعنی این شرایط رو نداریم. اذ لا تموج فی اسباب صوت المثالی، در جمله اسباب صوت مثالی ما تموجی نداریم، قلعی نداریم. اینها جزء اسباب صوت حسی هستند، نه جزء اسباب صوت مثالی. صوت مثالی یعنی صوتی که در عالم مثال هست، که غیر از صوتی که در عالم ماده هست. البته در جاهای دیده شده، اینجا ایشون نگفته، من آدرسش هم یادم نیست، که صوت عالم مثال رو همونطور که میشه شنید میشه دید و میشه چشید و میشه لمس کرد. یعنی در اینجا ما یک حادثه داریم که همه این کارها رو میتونه انجام بده، یعنی میتونه بشنوه، میتونه ببینه. من اینو اشتباه گفتم، صوت رو میشه شنید نه، صوت رو میشه دید نه. یک حادثه داریم که اون حادثه هم صوت مثالی رو میشنوه، هم لون مثالی رو میبینه، هم طعم مثالی رو میچشه و هم کیفیت های مثل برودت و رطوبت های مثالی رو لمس میکنه. و هم راه های مثالی رو استشمام میکنه. یک حادثه داریم در عالم مثال، پنج تا حادثه نداریم، پنج تا حادثه مال اینجاست، اونجا یک حادثه است، همه کارها رو با هم با تنهایی انجام میده.
مثل است مشترک
در اینجا، که البته است مشترک در اینجا عرضا داره، اون دیگه عرضا رو نمیخواد. اصلا به صورت مثالی نمیدونیم چیه، مگر اینکه در حال مثال یک تفاوتی بکنیم اونجا اصلا پیدا بکنیم. بعد میفهمد که این مسئله مشکل نداره که یک امری کلی دو جور افراد داشته باشه، بعض افرادش معلول یک علت باشن، بعض افرادش معلول علت دیگه باشن، یا به تعبیر دیگه بعض افرادش مشروط به شرطی باشن، بعض افراد مشروط به شرط دیگه باشن. این کلی، برای حصول این کلی در ضمن افراد دو جور شرط ممکنه وجود داشته باشه، یا دو جور علت ممکنه وجود داشته باشه، که بعضی از علتها یک علت بعضی از افراد رو به وجود بیارن، یک علت بعض افراد دیگه رو. در مانانفی همینطور صوتی هم کلیه که براش دو تا قسم وجود داره، یک صوت مثالی یک صوت حسی. صوت مثالی مشروط است به شرطی، صوت حسی مشروط است به شرط دیگر. پس اگر ما شرط صوت حسی رو داریم بیان میکنیم، میگیم قل است و قر است و تنوج، این دلیل نمیشه که صوت مثالی هم شرطش همین باشه. ممکن است یه امر کلی برای بعض افرادش شرطی داشته باشه، برای بعض افراد دیگر شرطی دیگه داشته باشه، بعض افرادش مستند باشن به علتی، بعض افرادش مستند باشن به علت دیگری. حالا صوت هم همینطوره، بعض افرادش که افراد مثالی است مستند است به شرطی، بعض افراد دیگرش که افراد حسی است مستند است به همین تلاوج و غلق هم اینکه بقر اینکه گفتی. و سر در این که صوت میتواند در عالم مثال مستند نباشد به تموج و قرع و قلع، بلکه این شرط یعنی تموج و قرع و قلع اختصاص داشته باشد به عالم حس، سر در این مطلب این است که صوت یه امر کلی است و مثل تمام امور کلیه جایز است که بعض افرادش به علتی حاصل شود و بعض افراد دیگرش به علتی دیگر حاصل شود. این افراد مثلا حسیش به وسیله تنوج و قرع و قلع حاصل شود، افراد مثالیش به شرط دیگر و وسائل دیگر حاصل شود. لما عرفت که آنچه که دانستی که بارها در خلال مطالب گفته شد این بود که الواحد به نوع یجوز و هن یکونه لهو علل مختلفه. واحد شخصی نمیتونه چند تا علت داشته باشه، واحد به نوع میتونه چند تا علت داشته باشه که بعض از افرادش مستند به یک گونه از علت ها باشن، بعض افراد مستند به گونه دیگری از علت ها باشن. خب تا اینجا حرف شیخ اشراق هم تموم شد. پس خلاصه حرف شیخ اشراق رو که جمع کنیم این بود که تموج در قلع شرط هست اما عامل تام نیست. عامل تام وقتی حاصل میشه که موجود مجرد هم دخالت کند و این شرط ها رو به نتیجه برساند، این وقت صوتی تشکیل میشه، حرفی تشکیل میشه و بدن ما میشنویم. پس برای پدید آمدن صوت و پدید آمدن حرف، قلع و قرع و تموج کافی نیست، اینا شرایط هست. انضمام موجود مجرد هم لازم که این انضمام رو مشان نکفته. این مطلب اولیش. مطلب دوم اینه که این قرع و قلع و تموج هم که ما شرط قرارشون دادیم و با انضمام موجود مجرد تکمیمشون کردیم، اینا شرط هم در عالم حس، نه شرطن مطلقا، زیرا در عالم مثال احتیاجی به اینها نیست. از دو تا مطلبی سر تا سر عرضی که خوندیم که حدود نصف صفحه سوچی دو تا مطلب بود. میشه این که اینها که گفتی یعنی تمدد و قرارغل شرطن ولی نه شرط تام، تمامیتشون به زمینه شدن اون موجود مجرده. دوم این که اگر اینا شرطن فقط در عالم حس شرطن، در عالم مثلثن نقشی نداره. خب تمام شد. بعد شارح میگه که تشکل به این وجه رو شیخش ها قبول داره، تشکل به این وجه رو که الان گفتیم، یعنی تشکل هوا با دخالت موجود مجرد، این رو قبول داره. ولی تشکل هوا رو به طور مطلق ایشون قبول نداره. چون تشکل به این نحو رو قبول داره وارد بحث شده و از اول هم طبق مبنای خودش جلو آمده، گفته تشکلی که ما میگیم شرط است برای تشکل و تشکل هوا به مقاطع حروف باطل است اونطور که دیگران گفتن و صحیح است اونطور که ما میگیم. بالاخره طبق نظر خودش وارد بحث شده، در ضمن نظر دیگران رو باطل اعلام کرده بدون اینکه به توضیح تقریبا توضیح کلام خودش بپردازه. کلام دیگران رو رد کرده ولی کلام خودش رو چندان توضیح نداده. توضیحاتش رو گشته برای رسم انوار، در اونجا میخواد بحث کنه. شارع هم از اونجا میاره اینجا بحث میکنه. می فهمد که تشکل هوا که هوا متشکل بشه از مقاطع حروف، یعنی مقاطع حروف شکلی در هوا ایجاد کنن، الف یه شکل ایجاد کنه، به یه شکل دیگه ایجاد کنه، هر کدوم میدونید یه شکل خاصی برای خودشون ایجاد میکنن در هوا. این تشکل هوا در صوف شرط هست ولی نه مطلقا همونطور که گفتیم. لذا ایشون میگه که تشکل هوا به نقاط حروف باطله، باطله اگر حرف مشا رو بزنیم، مطلقا باطل نیست بلکه باطل است اگر حرف مشا رو بزنیم، صحیح است اگر حرف خودمون بزنیم. و بعد شروع میکنه به ابطال کلام مشا بدون که حرف خودشو فعلا بزنه. حرف مشا رو به این صورت باطل میکنه که هوا چون سریع الالتیامه نمیتونه تشکلات رو حفظ کنه، وقتی نتونه حفظ کنه نمیتونه واصل کنه به گوش ما و ما بشنویم، نمیتونه پدید آورنده صوت باشد و نمیتواند وسیله مدنه، میتواند واصل شود به گوش و باعث شنیدن بشه. بعدم توضیحات بیشتری میگه که هر کدوم رسیم عرض میکنم. مثلا اون که الان میخوام بخونم نوعش گذشته، حرفش گفته شده، اینی که فعلی توضیح لازم نداره. مقاطع و همون معنی خودشه. حروف وقتی که از دهان بیرون میان هوا رو قطع میکنن، هوا رو به یه شکل خاصی قطع میکنن. مثلا الف به یه صورت هوا رو قطع میکنه، به یه صورت دیگه، اینا همه باعث قطع هوا میشن. وقتی مقاطع حروف یعنی مقاطعی که به وجود آورنده اونها حروف هست، مقاطع یعنی مقطعهایی که در هوا ایجاد شدن. این مقطعها رو چی به وجود آورده؟ حروف. چون حروف به وجود آورنده این مقاطع هم بشون میگیم مقاطع حروف. تشکل پیدا میکند هوا به اون مقاطعی که حروف در اونهایی در هوا ایجاد کردن، یعنی حروف که تلفظ میشن هر کدوم مقطعی از هوا رو به خودشون اختصاص میدن و بنابراین همشون با هم مقاطعی در هوا ایجاد میکنن. این مقاطع باعث تشکل هوا میشه. پس تشکل هوا به وسیله مقاطعی است که این مقاطع به وسیله حروف درست شده. مخارج حروف در ماست. نه، مخارج حروف برای ماست. یعنی فرض کنید که حلق یکی از مخارج حروفه، زبان یکی از مخارج حروفه، لب یکی از مخارج حروفه، اون قسمت بالایی دهان که بهش میگیم صد تا دهان، اون بعضی از مخارج حروفه. مخارج حروف در درون در بدن ماست. مقاطع حروف در هواست، این مقطع هایی که این حروف ایجاد میکنند. صوت با مخارج حروف شکل میگیره. بعد میاد بیرون هوا رو شکل میده. توجه میکنی که اون صدایی که میکوبه بر هوا، قرع میکنه بر هوا با یه هیئت خاصی که عبارت از حروفه، بیرون میاد و بر هوا میکوبه و هوا رو هم به همون شکل متشکل میکنه. وقت مقاطعی برای هوا پیدا میشه، تشکل هوا به این مقاطعی است که حروف ایجاد کردن و خود حروف هم از طریق مخارج این شکل رو پیدا کردن، ولی حروفی در کار نبود، فقط یه صوت مستمر بود. این صوت مستمر به توسط مخارج شکل پیدا کردن و وقتی شکل پیدا کردن در هوا کوبیدن، هوا رو هم متشکل ساختن.
اینی
که مثلا بسید
با این رسائل آمنیساز
اون هم
میشه برد
مخارج نباشه، بالاخره لزومی نداره. گفتیم صوت همیشه همراه با که هیئته، اما من الحیات الحروف، نه کل الحیات الحروف. میشه صوتی داشته باشیم که هیئت‌های خاصی داشته باشه، امتیازی داشته باشه، ما به امتیازش حروف نباشه. مثلا شما می‌فرمایید صوت موسیقی، این موسیقی با اون موسیقی فرق داره، هیچ حرفی هم در کار نیست، همه هم تشکلات مخصوصند و مخارجی هم در کار نیست. بله اگر بخوام حروفی درست کنیم احتیاج به مخارج حروف داریم، در صورتی که هیئت عارضه و صوت حروف باشه احتیاج به مخارج داریم، ولی اگر هیئت چیز دیگه باشه، حده و سقی باشه یا چیزهای دیگه باشه، اون حیات احتیاج به مخارج حروف ندارن، ولی در این حال مقاطع ایجاد میکنن، یعنی در هوا تشکلات و مقطعهای ایجاد میکنن که این مقطعها هم ممتازن. در حروف ما احتیاج به مخارج داریم و حروف سازنده مقاطع هم، همونطور که چیزهای دیگر هم سازنده مقاطع هم. مقاطع اهم من نزد مخارج، علاوه بر این که عرض کردم مقاطع مربوط به هوان، مخارج مربوط به مان، دو چیز هم مقاطع به مخارج یکی نیست. گذشته از این مقاطع اهم و مخارج اهم، تشکل الهوائه به مقاطع الحروف باطلون. این که هوا با مقاطع حروف خودش متشکل شود باطل است. باطل است نه مطلقا باطل باشه، ما که شیخ اشراقون تشکل هوا رو قبول داریم، منتها به نحوی که مشا گفتن قبول نداریم. کس نمیشه گفت مطلقا باطله، علا نحوی که مشا گفتن باطله. چرا مطلقا باطل نیست؟ چون یه فرد صحیحه لصحته، تشکل صحیح است علا ماذکر اشراقیون، طبق مبنای اشراقیون صحیحه. پس به چه جهت باطله؟ چی روی باطله؟ بلکه بطلانش علاما زکر است، یعنی علال وچه لذی زکر ها ناشاون، به این نحوی که مشاون زکرن باطله، مطلقا باطله نیست. علاما زکر فسوت، بنابراین که مشاون در صوت زکرن، تشکلی که مشاون گفتن باطله. تشکلی که مشاون گفتن چیه؟ این است که ان الهوا یتنوجو به قرع او قلع فیشکل به مقاطع الحروف حافظا لذلك تشکل الى ان یصل الى السماخ. همه مطالب رو گفتن، هیچ صحبتی از این موجود مجرد نبوده. حرف مشاور توجه کنید، هوا متمروج می شود از طریق قلع یا قرع یا قرع، قرع یا قلع حامل تنوج هوا. بعد این تنوج هوا اگر با حروف همراه باشه، فیشکل اون هوا به مقاطع الحروف، یشکل اون هوا به مقاطع الحروف. هوای موج برداشته شده، چون این موج خالص نبوده، موج همراه حرف بوده، پس با مقاطع حروف تشکل پیدا می کند. حافظن حال برای هواست، حافظن لذالک تشکل، در حالی که خود هوا این تشکل حفظ می کنه بدون استنجاد از موجود مجرد. الا ان یصل الى السماخ، این تمروج رو خود هوا حفظ میکند تا این هوای متمروج، تا خود این هوای متمروج به سماخ برسد، یعنی به سوراخ گوش. تا وقتی بخواد به سوراخ گوش برسه خودش حافظه، دیگه احتیاج به موجود مجردی که وساطت کنه نداره. این حرف مشائی که ما میگیم این باطله، تشکل به این صورت باطله. چرا باطله؟ فإن الهوا، شروع میکنه به رد نظریه مشا، میفرماد هوا به خاطر هم که توضیح داده شد، هوا به خاطر رقتی که داره تشکل خودش رو نمیتونه حفظ کنه. امر قد داره زود متشوش میشه، یعنی یه باد میاد پراکنده میشه، هم زود ملتئم میشه. ملتئم هم که شد ممکن حتی حروف رو در همدیگه مندمج هم بکنه، یعنی وقتی که باد میاد این حروف پراکنده میشن به گوش ما نمیرسن. ممکنه باد از یه طرف بیاد اینا رو جمع کنه، هوا رو جمع کنه، این حروف رو در هم ادغام کنه و تمیزشون رو ازشون بگیره، ولی ما رو گوش کنیم این اتفاق نیفته. وقتی باد میاد هم ما حروف رو میشنویم هم واضح میشنویم. پیداست که نه بادی آمده که اینا رو پخش کنه و محو کنه و نه بادی آمده که اینا رو در هم ادغام کنه و تمایزشون رو از بین ببره. یه موجود دیگری این شاکله ای رو که در هوا به وجود آمده داره حفظ میکنه و اون موجود دیگر موجود مجرده. فإن الهوا لا يحفظ الشكل، یعنی شکل صوت و تختیات حروفی رو که صوت داشته. و ذالکه چه نمیتونه حفظ کنه؟ به شدت سیلانگی و قایت رقتگی و نهایت لطفهی. من حال انهو عبارت ما رو توجه کنید کتابتون، همینطوری چی من میخونم دیگه که عبارت خوب نیست. من حال انهو و هو و سریع الالتیام لانهو انما یحفظ الشکل ما لا یکون سریع الالتیام بعد تشکل الحاصل فیه بالانفصال. عبارت چاپ قدیم غیر از اینیست که نخوندم، عبارت ما اینیست که خونده شد. عبارت چاپ قدیم من میخونم، عبارت اینطوره وهو و بعد از لطفهی داره وهو و سریع الالتیام ای لا یحفظ الشکل والحال انه سریع الالتیام بعد تشکل الحاصل فیه بالانفصال. خیلی از جملاتی که ما داریم میشون در اون کتاب نداره، بعضی از جملات اونم ما نداریم. عبارت ما در یه صورت خوب میشه، اون عبارت هیچ مشکل نداره، عبارت چپ قدیم هیچ مشکل نداره، راحت معنا میشه. عبارت ما هم در یک صورت خوب میشه و چون مشتمل بر زیاده است بر اون کتاب ترجیحش میدیم، چون مشتمل بر زیاده مختلف مشتمل بر زیاده است. عبارت به این صورت خوب میشه که وهوه رو جلو بیاریم، یعنی قبل از والحال بیاریم، بگیم وهوه ای والحال انه سریع الالتیام. عبارت درست شد، هیچ ایرادی نداره. وهوه رو جلو بیاریم، یه لفظه ای هم اضافه کنیم، وهوه ای والحال انه سریع الالتیام. شارح برای اینکه بفهمونه واو وهوه واو حالیت، بعد از وهوه والحال انه رو اضافه کرده. حالا والحال انه رو نیارید بگید وهوه سریع الالتیام، شما واو رو حالیه بگیرید. هوا نمیتواند حفظ کند شکل رو وهوه سریع الالتیام در حالی که سریع الالتیامه، در حالی که سریع الالتیام نمیتونه شکل رو بگیره. آخه این حروف آمدن هوا رو پاره کردن، حروف آمدن هوا رو قطع کردن. چون هوا زود التیام پیدا میکنه این حروف محو میشن، اگر موجودی دیگری دخالت نکنه هوا سریعا محو میشه، یعنی اون تختیها محو میشن. پس اگر هوا سریع الالتیامه یعنی زود به هم میاد، اون مقاطعی که حروف در هوا ایجاد کردن باقی نمیمونن. خود هوا قهرن بر اصل لصفتی که داره زود جفت میشه، اون مقاطع از این میرن، دوباره میشه یه هوای پارچه. هوای پارچه دیگه توش حروف نیست که به گوش ما برسه. باید یه موجود مجردی دخالت کنه و نداره هوا التیام پیدا کنه تا این مقاطعی که پیدا شده همچنان محفوظ به گوش ما برسن. اون موجود مجرد رو نشان نگفتن، حالا که نگفتن برشون اشکال وارده که اون مقاطع رو کی حفظ میکنه با وجود اینکه هوا سریع الالتیام کی حفظ میکنه؟ خود هوا که نمیتونه حفظ کنه، خود هوا عامل از بین برنده اونهاست، یعنی سریعا ملتئم میشه و اونها رو از بین میبره. خب فإن الهوا لا یحفظ الشکل هوا سریع الالتیام، هوا نمیتواند شکل حفظ کند در حالی که سریع الالتیامه. این هوا سریع الالتیام حال و در این حال دلیل هست، چون که هوا سریع الالتیامه نمیتواند شکلی رو که بر اثر بریدگی هوا، شکل‌هایی رو که بر اثر بریدگی هوا وجود آورده حفظ کنه. لأنه انما یحفظ الشکل ما لا یکون سریع الالتیام. لأنه ضمیر ضمیر شأنه، شأنه شکل را حفظ میکند چیزی که سریع الالتیام نیست. زود ملتعین نمی شود بعد از تشکلی که در او به وسیله انفصال حاصل شده. این بعد از تشکل متعلق به التیاس، یعنی چیزی می تواند شکل را حس کند که سریع الالتیام نباشد. سریع الالتیام بعد از این که تشکل پیدا کرد به اون شکلی که در او به وسیله انفصالات حاصل می شود، سریع الالتیام نباشد. این می دونید که به وسیله انفصال صدا که میاد، حروف که میاد، در هوا انفصال ایجاد میکنن، یک قسمتی از هوا را از قسمت دیگه میبرن، چون میکوبه در هوا، وقتی کوبید هوا رو میبرن. بعد بر اثر این انفصال تشکلاتی در هوا حاصل میشه. اگر شیئی بعد از این تشکلات سریع الالتیام نباشه میتونه این تشکلات حفظ کنه، ولی هوا سریع الالتیامه، پس بعد تشکل سریع الالتیامه، چون سریع الالتیامه نمیتونه تشکلات حفظ کنه، عامل دیگر رو باید تشکلات رو حفظ کنه که عبارت از موجود مجرده. عبارت رو حفظ کنید، شعنی نفت شکل را حفظ می کند چیزی که سریع الالتیام بعد از تشکل حاصل نباشد. بعد از این که تشکلی حاصل، بعد از این چیزی که بعد از حاصل وصول تشکل درو دل انفصال باش بای سببیت متعلق به تشکله، متعلق به حاصله. تشکلی که به سبب انفصال در او ایجاد می شود بعد از این تشکل سریع الالتیام نباشد، چیزی می تواند حفظ کند تشکل را که بعد از قبول چنین تشکلی سریع الالتیام نباشد. و هوا بعد از قبول تشکل سریع الالتیام را پس نمی تواند حفظ کند. به صورت یک قیاس اقترانیه که هر چیزی که سریع الالتیام بعد حصول تشکل فیه نباشد میتواند تشکلات را حفظ کند، و هوا سریع الالتیام بعد تشکل هست، نتیجه اینه که پس نمیتواند تشکلات را حفظ کند، تشکلات باید موجود مجرد حفظ کنه. خب دنباله مطلب، دنباله مطلب یعنی تأکید همینه، اگر چه به صورت سمه آمده منطقه همین مطلب داره توضیح داده میشه، منطقه بیان کاملتری و به جهت این که بیان کاملتره یه دلیل جدا داره حساب میشه. ایشون میفرماد که هوا به وسیله باد پراکنده میشه، بعدم به وسیله باد ملتعیم میشه. موجودی که انسان اگر واقعا تموج در خود هوا بود، دخالت موجود مجرد نبود، بادی بغل گوش کسی که صدا رو میخواد بشنوه میردید، این باد هوا رو پراکنده میکنه. با پراکنده کردن اون مقاطعی که بر اثر حروف به وجود میاد پخش میشن، میرن به گوش این آدم نمیرسن. پس اگر واقعا همه کار خود صوت بود، خود هوا بود، با ورود باد در هوا باید بود کسی صدایی رو نشنود، در حالی که در باد شدید هم اگر تموج قوی باشه ما صدا رو میشنویم، اگر تموج قوی باشه ما صدا رو میشنویم، هر چقدر هم باد شدید باشه. پیداست که هر چی باد تلاش میکنه که این مقاطع رو که در هوا به وجود آمدن دور کنه و محو کنه، اون موجود مجرد داره این مقاطع رو حفظ میکنه و به گوش من میرسونه. اگر موجود مجرد نبود، هوا بود و باد بود، هوا باد غالب بر هواست و نمیذاره اون مقاطع در هوا موجود بمونه، مقاطع رو پراکنده میکنه و با پراکنده شدن اون مقاطع صدا به گوش من نمیرسه، در حالی که مطمئنن من صدا رو میشنوم، در باد شدید هم میشنوم، بشن که تنفس قوی باشه. از اینجا چشم میکنم که تنها هوا نیست که مقاطعش رو به گوش من میرسونه، تنها هوا نیست که مقاطع حروف رو حفظ میکنه و به گوش من میرسونه، یه موجود مجردی داره دخالت میکنه. ثم من تشوش الهواء، هوا الذی عند اذنه، کسی که هوایی که در کنار گوشش پراکنده میشه، لاضطراب الهواء بریه و نحوه، چنین کسی کان ینبقی الله یقن اشیعن، باید هیچ حرفی رو نمیشنید، چون باد پرکنده کرده و مقاطر از کنار گوشش برده، قبل از اینکه به گوشش برسه همه رو محو کرده. لتشوش تموجات و اختلاف ها، به خاطر اینکه تموجاتی که در هوا حاصل شده بودن همه پخش شدن، همه پراکنده شدن و اختلاف پیدا شدن، جا به جا شدن، دیگه هیچ کدومشون در اون مسیر قبلی نیستن که بخوان به گوش من واصل بشن، همه پراکنده شدن، به جای دیگه واصل میشن، نه به گوش من. پس اگر واقعا دخالت موجود مجرد نبود و خود هوا همه کاره بود، باید این چنین اتفاقی میافتد، در حالی که دلیل باطل یعنی اتفاق نمیافته. لعنا نسمع الکلام رو با شدت ریح، اگرچه با سنگین باشه و شدید باشه صدا رو میشنیم، منطق به شرطی که و قوت تموجات، به شرطی که تموجات قوی باشن، اگر تموجات قوی باشن ما صدا رو میشنیم. چون صدا رو میشنویم از اینجا کشف میکنیم که خود هوای تنها دخیل نبود در رسوندن این صدا به گوش ما، و الا اگه دخیل بود مقلوب باد قرار میگرفت و تمام اختیاراتش از دست میداد. از این که میبینیم تونسته صدا رو به گوش ما برسونه، میفهمیم که موجود مجردی همکاری کرده با او با کراجش کرده. بالاخره قوت از این جهت دخیله که ما زمینه ها رو حد نمی کنیم. بالاخره اگه موجود مجردی بخواد کار کنه قابلیت ها لازمه، موجود مجرد بدون قابلیت کار نمی کنه. بله اگر تموج ضعیف باشه موجود مجرد به خاطر نبود قابلیت فعالیتی نمی کنه که این صدا رو به گوش طرف برسونه. این امواج، این تموج رو در اختیار باد قرار میده، باد میتونه تموج رو پراکنده می کنه و به گوش ما نمیرسونه. اما اگر قوت تموج رو بذاشتیم زمینه، زمینه قابله، وقتی زمینه قابل بود فعال هم کار میکنه، فعال که کار کرد صدا به گوش ما میرسه. پس این شما قوت و تموجات رو شرط میکنیم برای اینکه زمینه رو قابل کنیم، مستعد کنیم.